أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استعمال تیب از غیر اکل، مثل مالیدن آن، شم آن، آیا کفاره شاد دارد یا ندارد. رسیدیم به این روایت قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام: لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت. عرض کردیم که این نسخ در قرب الاسناد مختلفه، در خیلی از نقل ها داره لكل شيء خرجت من حجك، که معناش این میشه که هر چیزی که از حج خارج شدی ولی هنوز به خاطر انجام آن چیز کفاره شات به گردنت هست، اصراری نیست در مکه ذبح کنی اون شات را. تحریقه حیث شد. البته این معنا مستبعد هست، ما قبول داریم این تعبیر فصیح نیست. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم، این میشه مبتدا. تحریقه حیث شئت، ولی چه کنیم، قرب الاسناد علامه مجلسی در بهار الانوار میگه نسخه‌ای که پیش ما هست که همون نسخه صاحب وسائله، این نسخه‌ای است که به خط ابن ادریس هلی روش هست، که نوشته که من یک نسخه‌ای پیدا کردم از قرب الاسناد شدید الاضطراب و الخطا، ولی هیچ اصلاح نکردم. همون متن همراه با خطا و اضطراب رو حفظ کردم. علامه مجلسی در جلد اول بهار صفحه حدوداً 26 این رو بیان کرده. قرب الاسناد کتابی است مضطرب المتن، خیلی نمی شود گیر داد که این متن مضطرب است. خب قرب الاسناد این طور هست. لکل شیئن، بله، حالا ایشون می فرماید که من سند دارم به این کتاب ها. لکل شیئن جرحت من حجکم متعارف نیست گفتنش برای ارتکاب محرمات احرام، برای هر چیزی که حجت را جریحه دار کردی. کجا این تعبیر به کار رفته؟ جرحت به معنی ارتکبت، اما ارتکبت من حجک، ارتکبت من حجک چه؟ لکل شیء ارتکبت من محرمات الاحرام فی حجک. اصلا تعبیر جرح در محرمات احرام نیومده غیر از این روایت. و هیچ کس از فقها فی من نعهد طبق این عموم فتوا نداده. شما نگاه کنید فقها خیلی از موارد در محرمات احرام میگن کفاره ندارد للاصل. اگه برای باشه روایت عبدالله ابن الحسن اصالت الدم در محرمات احرام را اثبات کند، خب چجور هیچ یک از فقها به این عموم فتوا ندادن؟ بالاخره هر جور باشه میشه اعراض اصحاب. اعراض کل اصحاب به نظر ما هست، نه اعراض مشهور تا بگید موهن سند یا دلالت نیست. دیگه کل اصحاب که ما دسترسی داریم به آرائشون، لوکان لبان، اگر بنا بود ثابت بود در شرع اصل در محرمات احرام کفاره دم هست، مخفی نمیموند بر فقها. هیچ فقیهی ما سراغ نداریم به این عموم فتوا داده باشه. عرض شود خدمتتون که این مثال های شما درش مناقشه است، اما غسل احرام ما واجب ندونستیم همین به خاطر لوکانه لبان، ولی مرحوم سید مرتضی داشت که اکثر اصحابنا قائلون بالوجوب. چجور شما میفرمایید که مخفی مونده بر اصحاب وجوب غسل احرام؟ ما بعد دیدیم که یقینا سید مرتضی اشتباه کرده و اکثر اصحابنا قائل به وجوب غسل احرام نبودن. خب به این خاطر از این کلام رفعیت کردیم، و الا چطور شما میفرمایید که مخفی مونده وجوب غسل احرام؟ اگر واقعا مخفی مونده کما ذهبنا اخیرا الی ذلک، ملتزم شدیم در اونجا که غسل احرام واجب نیست. وجوب سوره که مخفی نیست، مشهور قائل به وجوب سوره، مشهور قائل به وجوب سوره هستن. حالا مشهور وجوب سوره، حالا ما بحثمون در وجوب سوره نیست، من الانم استهزار ندارم، ولی در ذهنم هست که مشهور قدما هم قائل به وجوب هم. حالا در معاصرین شما آقای زنجانی رو پیدا کردید میفرمون واجب نیست، خب این که نمیشه که نقض عرض ما. خب پس این روایت قابل اعتماد نیست و ما دلیلی بر لزوم ذبح شات در استعمال طیب به غیر اکل پیدا نکردیم. بله روایاتی داریم مفادش لزوم صدقه است. یکی سیه معاویه بن عمار بعد از اینکه فرمود که لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم و امسک علی انفک من الریح الطیبه و لا تمسک علیها من الریح المنتنه و اتق الطیب فی زادک فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیعد غسله ولیتصدق بصدقه بقدر ما صنع. در روایت حماد هم هست، فمن ابتلی لا یمس المرم شیئا من الطیب ولا الریحان فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدق به قدر ما سنع به قدر شبعه. در روایت کلینی داره قدر سعته، که البته سند ضعیف بود، شبهه ارسال در این روایت حریز بود. روایت سوم روایت حسن ابن زیاد عطار هست که نجاشی توثیقش میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له الاشنان فیه تیب. اشنان یک موادی بود شستشو میدادن باش ظروف و لباس و اغسل بهی یدی و انا محرم، دستاشون هم میشستن با اشنان، شبیه صابون مایع امروز. یا تاید امروز. فقال اذا اردتم الاحرام انظروا مزاودکم، یعنی محل زادتون را، محل زادتون رو جستجو کنید. فعدل الذی لا تحتاجون الیه، که دیگه بعد مبتلا نشید به استعمال طیب. وقال تصدق بشیء کفاره للاشنام الذی غسلت به یدیک. این روایت در سندش معل بن محمد هست که ما معل بن محمد رو قبلا گفتیم که نجاشی میگه مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبه، ابن الغزالی را میگه یعرف حدیثه و ینکر، یعنی حدیث هایی که دارد گاهی متن معروفی دارد گاهی متن منکری دارد. و یروی عن الضعفا و یجوز عن یخرج شاهدا. آی خویم فرموده تفسیر قمی که رجالش ثقات هستند طبق شهادت ابراهیم ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی در اول تفسیر که گفته که ما از ثقات نقل می‌کنیم این روایات تفسیر را، معل بن محمد هم در تفسیر قمی هست. کتب و قریبتون این متن‌های نزدیک به حق دارد، یعنی کتبش مشتمل بر منکرات و مخالفات با مذهب نیست. بعد آقای خویی فرموده که مضطرب الحدیث و المذهب، این که تضعیف نیست. اضطراب حدیث همون یعرف و حدیث او و ینکره. کتب او قریبتان یعنی نزدیک به ماست، ولو بعضی از احادیثش مضطرب است ولی در مجموع نزدیک به حق است. حالا آقای خویی فرمودن که اتفاقا این مضطرب الحدیث نفی وثاقت معل بن محمد نمی کنه، همون میشه یعرف و حدیث و ینکر. شاهدش هم همین کتبه و قریبتانه که خود نجاشی گفت. ولی ما چون فرمایش آقای خویی رو در توثیق عام رجال تفسیر قمی قبول نداریم، اصلا میگیم این دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، و خود تفسیر قمی هم ملفقی است از تفسیر قمی و تفسیر ابوالجارود، ولی دو بارها تکرار میکنه در تفسیر قمی میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. معمولا وقتی اینو میگه که قبلش از کتاب ابوالجارود نقل میکنه. ممکنه بعضی جاها یا خیلی از جاها تمییز بدیم، اما مشکل ما در دیباجه است. دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید از شاگرد شاگردش باشد. چرا؟ برای اینکه بعد از دیباجه میگه حدثنا ابوالفضل العباس. این ابوالفضل عباس هم سید بوده ها، از نواده های امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی، بعد از این دیباجه میگه. خب قائل حدثنا کیه؟ خود علی ابن ابراهیم که نیست، ابوالفضل العباس هم که شاگرد علی ابن ابراهیم است که نیست، شاگرد ابوالفضل العباس هم ثابت نیست. دیباجه که قبل از این جمله واقع شده کلام امی باشه. نه، میخوایم بگیم تفسیر قمی همهش تفسیر قمی نیست، کما ذکر ذلک مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب الزریه. توثیق عام ما چه کار کنیم؟ حتی در توثیق مؤلف محمده توثیق نداره دیگه. مؤلف محمد اگر در تفسیر ابل جارود باشه توثیق نکرده، کی توثیق کرد؟ اون دیباجه را اگه میگید ولی اون اصلا کی نوشته؟ فلمجیز و المجازه نظر شاید باشه، کی میگه خود این آقا ثقه بوده که حالا میاد میگه که ما از طریق ثقات نقل میکنیم این روایات را. اگه علی ابن ابراهیم قمی بود خب او از اجلاه است، اما خود ابوالفضل العباس زشت این حرف رو بزنیم، ولی ابوالفضل العباس در این جا کیه؟ بله توثیق نداره. بله ولی مؤلف ابن محمد رو ما میگیم حدودا 500 تا روایت در کافی نقل میکنه کلینی ازش. اول کافی هم میگه که من امیدوارم که این کتابم مشتمل باشه بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام. اطمینان و وثوق، یعنی که میگیم یعنی علم عرفی، یعنی علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که کلینی نمیاد 500 روایت نکنه از کسی که او را ضعیف میداند. ممکنه ثقه بداند مثل سهل بن زیاد معارض داشته باشه، حرفی نیست، ولی خود کلینی توثیق میکنه، ظاهرش اینه توثیق کرده، نمیاد کتابش رو خراب کنه. 20 سال زحمت کشیده کتاب کافی رو نوشته، اولش هم گفته که یا اخی، به اون آقای میگه که کتاب رو نوشته برای او، تو گفتی یه کتابی بنویس که آثار صحیحه عن الصادقین درش باشه که بهش اعتماد کنیم، منم این کتاب رو نوشتم، ارجو ان یکون کما توخی، ان شاء الله طبق مراد تو هست، ان شاء الله خواستت برآورده شده. اینجوری خواستش برآورده میشه؟ 500 تا روایت از مؤلف ابن محمدی که کلینی ضعیف بدونه یا مجهول بدونه ازش نقل کنه، خیلی احتمال موهومی است. خب حالا نه، همونی که آقای خویی فرمودن، حدیثش گاهی مشتمل بر منکرات، یعنی حرفای از شاز، ولی زمان میگن یعرف و حدیث و بیان کرد. روایت چهارم رو هم بخونیم. صدوق نقل میکنه میگه روی عن الحسن ابن زیاد، نه میخواد بگه حالا خودشو نمیشناخته. شاید اگر بخواید دقیق بحث کنید شاید نمیشناختن، به اندازه علمشون شهادت دادن. میگن از ضعفا نقل میکنه، خودش چه جور آدمیه نمیدونی. مثل اینگیم فلانی رفیقاش اینجوری هم، خودشو نمیدونم. میگه خب اگه میخوای یکی رو بشناسی از رفیقاش بشناس. مثلا مضطرب المذهب باشه، آخرش اینه که از فاسد المذهب که بالاتر نیست، مثل سکونی، مثل همه واقفه و نمیدونم فتحیه و اینا. چرا این قاعده رو امروز تأسیس کردن؟ بله. با بله آیه تبریزی از جای معاریفی که لم یرد فیهم قدهان میگفتن وسوق پیدا میکنیم که اگر ایرادی داشت در رجال که رجالیین نقاد از تیغ این رجالیین نقاد سالم در نمیرفت، بالاخره یه اون قلتی بهش میزدن. خب اینجا این قلت زدن از آیه تبریزی، اینا این قلت دیگه، بعید میدونم اینجا آیه تبریزی اون مبنا رو تطبیق کنن، چون مبنا در جایی است که هیچ قدی وارد نشه. بالاخره مسترب الحدیث و المذهب نمیدونم یروی عن الضعفا یعرف حدیث و این کرد و یجوز ان یخرج شاهدا و یجوز ان یخرج شاهدا دیگه، یعنی میتونیم مؤید فقط حدیثش رو نقل کنیم نه دلیل. ابن الغزالی گفته دیگه، اگر ثقه است چرا ما رو دلیل قبول نکنیم، اونا رو مؤید فقط بپذیریم. منتها ما میگیم این دلالت بر این نمی کنه که ابن الغزائری او رو ثقه نمیدونسته، نه، نظر ابن الغزائری این بوده که چون یعرف حدیثه و انکر و یروی عن الضعفا این من اعتماد نمی کنم بهش، شاید مبناش در باب حجیت خبر ثقه مثل مبنای برخی از قدما بوده، میگه باید وثوق نوعی پیدا کنیم یا وثوق شخصی پیدا کنیم، ما که اون مبنا رو نداریم. خب آخرین روایت چهارمی روایت، روایتی است که صدوق از حسن ابن زیاد نقل میکنه. این حسن ابن زیاد ظاهرا همون حسن ابن زیاد عطاره، منتها سند ندارد صدوق به این احادیث از حسن ابن زیاد عطار. به حسن ابن زیاد صیقل سند داره، ولی اگه مراد از این حسن ابن زیاد حسن ابن زیاد صیقل باشه، مشکل تو خود حسن ابن زیاد صیقله که خود او توثیق نداره. و عجیبه تو یکی از دو مورد در جواهر گفته حسین ابن زیاد، گفتن بعض نسخ فقیه هم داره حسین ابن زیاد، ولی من مطمئنم این اشتباهه. چون در یک جای دیگر جواهر میگه حسن ابن زیاد، در وسائل وافی روزت المتقین همه اینها از فقیه از من لا یحضر الفقیه که نقل میکنن میگن حسن ابن زیاد. نه اینکه ما حسین ابن زیاد نداریم، اطمینان پیدا می شود که این تصحیف همون حسن ابن زیاد هست. خب روایت رو بخونیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام وزعنی الغلام، وزعنی حالا به معنی طهرنی، حالا یا بالاخره همون وضوع معمولی است، آب می ریخت تو دستش. ولم اعلم به دستشان فیه تیب، ولم اعلم به دستشان فیه تیب. در پاورقی وسائل داره فی نسخت به اشنان میگه وزعنی الغلام ولم اعلم به اشنان فیه تیب، یعنی نوکرم آمد مرا شستشو داد با اشنانی که بله یک مواد تمیز کننده بود، قدیم ها هم بود. چی میگید شما اسمشو؟ اشنان؟ ها اشنان، بله بله به اشنانه. و فی نسخت اخرى به دستشارن، به دستشارن خیلی بعید، دستشار چیه؟ دستشوی، این زاهد دستشار نوشته. بعضی هم گفتن در روزت المتقین هم گفتن دستشوی. دستشوی یعنی همین شستشو دهنده دست. و زعن الغلام ولم اعلم به دستشوی دستشار بشه دستشوی دستشو فیتی. در وافی اتفاقا میگه این دستشان معرب همین دستشو هست، یعنی منظف الید. آی خوی فرموده که نه بعیده تصیف اشنان برای چی باشه؟ دستشو دیگه چیه؟ نه و زن الغلام ولم اعلم به دستشان فیتی بان. میگه و زن الغلام و من نمیدونستم تو دستشون تیب هست. ایشون میگه دیگه این فارسی عربی بوده تو روایات ما، اتوان تو روایات مکاسب هم هست. میگه اقاوله به ده یازده و ده دوازده، یعنی من از هر چیزی مثلا که ده تومن خریدم دو تومن یه تومن سود بگیرم، ده تومن خریدم دوازده تومن بفروشم. بیع چی میگن؟ مرابحه. میگه به ده دوازده. خب واقعا این فرمایش آرخویی هم بعیده. خب اینجوری بود باید اینجور میشد و زعنی الغلام ولم اعلم به دستش تیبون. برای میخواست فارسی عربی صحبت کنه، ولم اعلم به دستش تیبون، نه ولم اعلم به دستشان. بنده خدا به امامش که نقل میکنه میگه فقاله، خیلی خوب، و به دستشان فیه تیبون. بگو به دستشان تیبون. و اینجور عربی فارسی صحبت کردن افتضاحه. این فرق میکنه اون اقاولهو به ده دوازده، اون ده دوازده یه اصطلاح بوده، مثل عربهای اهوازی دیدید گاهی به ما زنگ میزنن مسئله میپرسن همینجور صحبت میکنن، میگن مثلا اروح الی بیمارستان و بعدن اروح الی داروخانه مثلا، این شهربانی، بانک، وام، اینا میگن، اینا رو میگن. اما اینجوری که به دستشان فیه تیبون، دیگه از این عربای اهوازی که دیگه عربی مختلط که ما نداریم که، خیلی بعیده. حالا مهم نیست، بالاخره یا به اشنانن یا به دستشوین، همین چیزاست دیگه. خب اینم چهار دوان. آی خویی فرموده که اما صحیحه معاویه ابن عمار حرفشو نزنید. چرا؟ برای اینکه فمن ابتلی به شیء من ذلک، این در مورد نسیانه. متعمد که نمیگن مبتلا شد به چیزی. آقا بلند شده از خونش به قصد ارتکاب حرام رفته، فرض کنید که یک جایی شرب خم کرده، بعد میاد بگه آقا فلانون ابتلیه الیوم به شرب خم، گرفتار شده امروز بیچاره به شرب خم. چیشی گرفتار شد بابا؟ بله بله، پس باید اینو هم کنید بر فرض جهل و نسیان، خب جاهل و ناسی هم که کفاره نداره، پس باید بگیم مستحب میشه این تصدق. علاوه بر این که مایی اصلاح لغنش هم اینه که فلیو ادغسله در روایت، اون که دیگه حتما امر استحبابیه، این در کنار اون امر استحبابی قرار گرفته دیگه، اینم ظهور در وجود پیدا نمی کنه. بعد آقای خویی فرمودن که اصلا از این حرفا بگذاریم، مگه ما نگفتیم که تیب مختص چهار قسمه؟ وقتی ما گفتیم تیب مختص چهار قسمه دیگه، این معناش اینه که استعمالش کفاره نداره دیگه غیر از این چهار قسم. استعمال غیر این چهار قسم کفاره نداره دیگه، حلاله دیگه، حلال که کفاره نداره که. پس تایه معاویه ابن عمار جوابش داده شد. اون روایت حرید هم داره فمن ابتلیه، جواب اونم دادی، اونم جوابش معلوم میشه دیگه از این بیان. و همینطور معتبر حسن ابن زیاد، اونم در مورد جهل و نسیانه. چرا؟ برای اینکه امام فرمود نگاه کنید قبل از احرام اون صندوقایی که توش زادتون رو میگذارید، چیزایی که نیاز ندارید، یعنی اون تیبها را کنار بگذارید، عزل کنید. خب این برای کی رو میگن؟ برای متعمد میگن یا برای ناسی میگن که کنار بگذارید مبادا از روی جهل و فراموشی استعمال کنید اون تیب را؟ آدم متعمد که کنارم بگذاره میره بر میداره. معلومه دراجه به نسیانه. اون روایت حسن ابن زیاد هم که اصلا تو خود روایت داشت و زعن الغلام ولم اعلم به دستشان فیه تیبون. هیچی دیگه، همه روایت شد فرض جهل و نسیان، اونم که جهل و نسیان کفاره نداره قطعا میشه مستحب. راجع به این دو روایت آخر، خب انصاف این هم واقع خویه، موردشون جهل و نسیان. خب فنظرو مزاوده کمولتی لا تحتاجون الیه. میدونم، میگه بعد از این دیگه مبتلا نه، بعد از این دیگه مشکل پیدا نکنید، از اول بذارید کنار که دیگه اشتباه نکنید. نه، علاوه بر این که شاید امام حسن ابن زیاد عطار رو میشناخت، میدونست عمدن مرتکب محرمات احرام نمیشه و خطابم به او بود. ما این رو قبلا هم گفتیم، خصوصیات سائر رو باید توجه کرد تو روایات. حسن ابن زیاد عطار از اجلائه، ولی ما اشکالون با آقای خوینه. بابا صحیح معاویت ابن عمار چرا گفتید ولش کن؟ فمن ابتلیه داره، خب فمن ابتلیه داشته باش. مگه تو روایت جماع نبود که فعن ابتلیه بالجماع؟ بعد حضرت کفاره براش قرار داد، اونه که نمیشه بگیم نسیان. مگه نمیگن آقا مبتلا شد، آقا مبتلا شدم به چشم‌چرانی نعوذ بالله. چرا مبتلا شدی؟ میگه از بس این دوستانمون حرفای غیر اخلاقی زدن ما دیگه آلوده شدیم، هی شیطون وسوسمون میکنه، مبتلا شده به استمناء، مبتلا شده دیگه. بله، در اون جماع که روایت داشت فمن ابتلیه بالجماع دیگه در حال احرام، و فرض اینه کفارم براش قرار داد امام، اون کفاره که در فرض جهل و نسیان که فرمود کفاره نداره که، ولیس علیه شیء. در روایت داریم اسحاق بن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام ها اولاء المخنفون مبتلون به هذا البلاء. هؤلاء المخنثون مبتلون به هذا البلاء، نه اینکه از روی جهل و نسیان. این برنامه حاصل میشه، مبتلا شده. خب آی زنجانی فرمودن که این سعی معاویه بن عمار داره فلیتصدق به صدقته، این با وجوب نمیسازه. بگید چقدر؟ همین یه صدقه ای بده. مثل اینکه میگه استخاره بد میاد، میگه حالا یه صدقه ای بده بعد اگه خواستی برو عمل کن. اینا معلوم میشه که حد برای جایی نکردن مستحب بوده، واجب نبود. من نفهمیدم چرا اینجوری. حالا یکی وصیت کنه بگه که اخرجو من ثلثی صدقتن علا فلانن و فلانن، این حالا تعیین نکرده دیگه، این یعنی مستحب، لازم نیست عمل به این وصیت، ایشون فتوا میده به این مطلب. روایت حریص که تعیین هم کرده مقدار رو نسبتاً، منتما سندش رو اشکال میکنی. آقای زنجانی و علال قاعده اشکال میکنن، شبهه ارسال داره، ولی اون یه مقدار بیشتر حد مشخص شدشون داره که به قدرش سعته، به قدر شبعه. ولذا بعید نیست طبق صحیح معاویه بن عمار بگیم واجب است کسی که غیر اکل تیب به بقیه استعمالات تیب مبتلا میشه صدقه بده به شیء. چرا نگیم واجب است؟ آقای خویی فرمود تو روایت داره یعید و غسله، خوب داشته باشه یعید و غسله. بابا آقای خویی از شما بعیده، شما که میگید که وجود مستحبات تو روایت قرینه بر نفی وجوب از جمله های دیگه نمیشه. چه قرینه دیگه بود؟ فمن تولیه بود دیگه. اما نه، اون مطلب دیگه بود. اما این که فرمود استعمال تیب منحصر است به اون چهار قسم، بابا ما بحثمون در استعمال تیب اولا خب ممکنه اینم همون چهار قسم باشه، ما که فعلا انواع تیب رو اینجا مشخص نمی کنیم. تو همون چهار نوع بگید، همون چهار نوع میشون میگید اگر به غیر عکس باشد کفاره ندارد. میدونم ما بحثمون در انواع تیب که نیست، شما حالا میگید فقط اون چهار قسم از تیب حرام است، همون چهار قسم اگر مبتلا شد به استعمالش به غیر عکس. وانگه ما قبلا گفتیم حرمت شم مرود به رائحه طیبه است، و امسک علی انفک من الرائحه الطیبه، امساک از سعی معاویه بن عمار همون داره که فمن ابتلی به شیء من ذلک فلیتصدق. خب حالا طبق اون مبنا میگید، خب اگر مبتلا شد به این چهار چیز، روایت نگفته. چرا روایت نگفته؟ بعدش داره و این نمایه رو مالک من نتیب اربعت و اشیا. بابا قبلش هم شما منحصر کردید به این چهار قسم، میگید اینی که گفتیم امسک علی انفک من رایت طیبه از این چهار قسم. لا ینبغی للمحرم ان یتلذذ به یعنی به اون رایت طیبه، یعنی به این چهار چیز. حالا اجازه بدید، حالا فعلا بحث مرحوم آقای خویه. خب پس این به نظر ما لحوت و ان لم یکن اقوا لزوم الصدقه عند استعمال تیب به غیر الاکل، بل شم الرائحه الطیبه ولو تیب نباشد، عمدن اگر استشمام بکند، ولو بوی سیب را، بوی پرتقال را، بوی نارنگی را، عجب نارنگی خوشبوی، عمدن اگر بو کنی، امساک علی الانف نکنی، باید یه صدقه ای بدی، ولو کف من طعام. غسل ما قبلا بحث کردیم، ماها گذشت. خب مسئله 241، چرا استحباب داره عاده غسل؟ میگم بحث قبلا کردیم، اگه بخوایم تکرار کنیم حرفی نداریم. میخواید تا آخر هفته بخونیم و بحث رو تکرار کنیم؟ مسئله 200، خب باشه، اون که گفتم که بابا یک مستحب یک واجب چی میشه؟ اغتسل للجمعه والجنابه. حالا اگر 7-8 تا مستحب بود یه واجب، حالا ما مثال خویی نیستیم، میگیم نه اینم دیگه ظهورش از وجوب سلب میشه، اما یه مستحب یه واجب، این چه ظهوری از این وجوب سلب میکنه؟ مسئله 241 رو بخونیم. یحرم علی المحرم ان یمسک علی انفه من الروائح الکریهه، نعم لا بأس بالاسراء فی المشی. در صحیح حلبی و محمد بن مسلم داره المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه. ریه خبیثی یعنی ریه بوی بد. سعی معاویه ابن عمار هم میگه و امسک علی انفک من الریح الطیبه ولا تمسک علیها من الریح المنتنه. سعی ابن سنان میگه المحرم اذا مر علی جیفت فلا یمسک علی انفه، و این ظاهرش حرمت امساک است بر انف از رائحه خبیثه از بوی بد، ولی به نظر ما همونطور که آخویی تو صراط النجات داره امتناع از تنفس اشکال نداره، نمیخوام نفس بکشم. اسراع در مش تون میره که از بوی بد این لجن دور بشون اب نداره. توجه دارید تو بحث امساک علن ان من رائحت طیبه، ما اونجا اختیار کردیم موقعی که سیبو میخوری لازم نیست دست ببینیت بگیری، میتونی چیکار کنی؟ میتونی نفس نکشی، سیبه رو بخوری. ما یقوم مقام الامساک علن ان من رائحت طیبه کافیست. اما اینجا میگیم نه، اونی که حرامه امساک علن انفه من الرایت الخبیثه، اما نفس نکشیدن جرم نیست که نمیخوام نفس بکشم. شارع میگه دست ببینید نگیر موقعی که بوی بد رو میبینی، اینو حرام کردن. از این راه بوی بد را استشمام نکردن من منع کردم، اما از راه های دیگرش من نکردم. ولی وقتی میگه بوی خوش رو امساک کن علی انفه چون تلذذ به ریح طیبه نباید بکنی، عرفاً میگن یعنی هر کاری که مانع از تلذذ بشه، ولو یه آمپولی بزنی اصلا بوی بد بوی خوب رو استشمام نکنی اشکال نداره. امساک علی انفه لازم نیست دیگه. در این فرق بین ریح طیبه و ریح خبیثه است. بقیه الکلام ان شاء الله فردا.